بحثی در باب زندگی موسی بن جعفر علیه السلام است. اول قصدم این بود که این بحث را در خطبه دوم به مناسبت نزدیکی وفات اون حضرت عرض کنم، بعد احساس کردم که این فرصت لازم است بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد و جامعه ما و ذهنیت مردم ما نسبت به زندگی همچنان مبهم و نگفته مونده ائمه علیهم السلام بیش از پیش روشن بشود. حقیقت این است که علی رغم عشق و علاقه وافری که مردم ما به ائمه علیهم السلام دارند و ابراز می کنند، معرفت نسبت به زندگی ائمه و هدف جهاد و مبارزه پیگیر اونها بسیار کمتر از اون چیزی است که باید باشد. امروز در باره تاریخ زندگی موسی بن جعفر حتی یک کتاب که بتوان گفت تشریح کننده زندگی سیاسی موسی بن جعفر است ما نداریم و این واقعا خسارت بزرگی است. کتاب‌های زیادی نوشته شده است، حرف‌های زیادی زده شده است، منابع زیادی در باب زندگی ائمه از گذشته در اختیار ماست، اما حقا و انصافا زندگی ائمه و تلاش سیاسی اونها و حیات سیاسی اونها هنوز برای مردم ما روشن نیست و این خسارت است. ما امروز برآورنده همون مقصودی هستیم که ائمه علیهم السلام برای اون مبارزه کردند و به خاطر اون به شهادت رسیدند. ائمه علیهم السلام مبارزشون و تلاش بلند مدتشون برای این بود که حکومت اسلامی یعنی حاکمیت اسلام در جامعه تأمین بشود. با توضیحی که امروز به اندازه وقت یک خطبه مختصراً عرض خواهم کرد این مطلب روشن خواهد شد. این مقصود در طول تاریخ اسلام بعد از صدر اول تا امروز برآورده نشده است، یعنی در هیچ دورانی از دوره‌های تاریخ اسلام بعد از صدر اسلام در هیچ کجای دنیا اون جامعه‌ای که منشأ و مبدأ احکام و قوانین و مناسبات اجتماعی و مقررات زندگی را قرآن کریم و تعالیم اسلام قرار داده باشد و صادقانه در پی آن باشد که اسلام را پیاده کند تحقق پیدا نکرده و ائمه ما برای این مبارزه می کردند. امروز ما توانسته ایم اسکلت این جامعه رو به وجود بیاریم. تا این اسکلت کلی با همه خصوصیات و ریزکاری ها یک جامعه اسلامی بشود راه زیادی در پیش است بلا شک، اما مهم اینه که جامعه و نظامی با این خصوصیات و با این چهارچوب در دنیا بنیانگذاری شد. این افتخار مال شماست، شما ملت ایران. پس ما برای این که قدر این نعمت را بدانیم و برای این که جهت و سمت صحیح حرکت خودمون رو پیدا کنیم باید بدانیم برای این هدف و مقصود چه مجاهدت هایی در طول تاریخ انجام گرفته، چه نفوس طیبه ای قربانی شدند، چه تلاش های زیادی در این باب انجام شده. و یکی از این تلاش ها تلاش 35 ساله موسی بن جعفر علیه السلامه. 35 سال مبارزه، مجاهدت، زندان رفتن، بارها تبعید شدن، در یک محیط رعب زندگی کردن، دوستان زیادی رو با زحمت جمع کردن، احکام الهی را در زیر فشار اختناق دستگاه حاکم اون روز منتشر کردن و عمری رو با این شیوه گذراندن، این یک خصوصیت از خصوصیات زندگی موسی بن جعفره. و من امروز اگر این رو بحث نکنم و در نماز جمعه تهران این حرف رو نزنم، کی و کجا این حرف ها گفته بشه؟ البته بنده از چند سال قبل از این در باب زندگی ائمه و زندگی موسی بن جعفر علیه السلام از جمله بحث هایی کردم در دائره های محدود و محیط های کوچک، امروز ترجیح دادم که اینجا این بحث رو بکنیم. البته یادم هست که در سال گذشته برادر عزیز و دانشمند و فاضلمون جناب آقای هاشمی رفسنجانی در مثل چنین روزی با همین مناسبت بحث بسیار شیرین و جالبی رو در زندگی موسی بن جعفر در همین تریبون انجام دادن که من از رادیو این بحث رو میشنیدم. بحث بسیار خوبی بود. من امروز سعی میکنم که تکرار نکنم مطالبی رو که ایشون بیان کردند. مجموع این بحث ها باید یک شبهی و یک چهارچوبی از زندگی موسی بن جعفر رو در اختیار ما بگذاریم. اولا یک مقدمه ای رو من عرض کنم که تا اون مقدمه معلوم نشود زندگی هیچ یک از ائمه معلوم نخواهد شد. این که شما به کتابی که 500 روایت 1000 روایت در باب زندگی موسی بن جعفر هست مراجعه کنید، این زندگی موسی بن جعفر رو به شما نشون نخواهد داد. باید اول معلوم بشود چهارچوب زندگی موسی بن جعفر چه بود. اصلا ائمه علیهم السلام آیا یک زندگی سیاسی داشتند یا نه؟ آیا زندگی ائمه علیهم السلام فقط این بود که یه عده شاگرد، یه عده مرید، یه عده علاقمند رو دور خودشون جمع کنند، احکام نماز و احکام زکات و احکام حج و اخلاقیات اسلامی و معارف و اصول دین و عرفان و این چیزها رو به اونها بیان کنند و همینو بس، یا نه غیر از این چیزهایی که گفته شد و روح اونچه که گفته شد یک چهارچوب دیگری در زندگی ائمه است که او همون زندگی سیاسی ائمه علیهم السلامه. این یه مطلب بسیار مهمی است که باید روشن بشه. البته در فرصت‌های کوتاه جای بحث استدلالی و مشروح نیست. من رؤوس مطالب رو عرض می‌کنم برای این که اون کسانی که شوق دارند دنبال این مسئله برند، با این چهارچوب یک بار دیگه روایات رو نگاه کنند و کتب تاریخ رو ببینند، اون وقت معلوم میشه که زندگی موسی بن جعفر یا ائمه دیگر ما علیهم السلام چه حقیقتی است که امروز هم همچنان مبهم و ناگفته و ناشناخته است. ائمه علیهم السلام بعد از آنی که احساس کردند در محیط امامت و محیط اهل بیت احساس شد که هدف پیغمبر برآورده نشد، یعنی یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه انجام نگرفت، بعد از آنی که دیدند که تشکیل یک نظام اسلامی، تشکیل یک دنیای اسلامی اونطوری که پیغمبران خواسته بودند بعد از دوران صدر اول به کلی فراموش شد، جای نبوت و امامت را سلطنت گرفت، کسراها و قیصرها و قلدرها و اسکندرها و دیگر نامداران ظالم و طاغی تاریخ در لباس جانشینی و خلافت با نام سلسله بنی امیه و بنی عباس روی کار آمدند و قرآن به اون شکلی که ارباب ملک و قدرت می‌خواستند تفسیر شد و ذهن‌های مردم تحت تأثیر عمل کرده خائنانه اون عالمانی که سر در آخر مطامع و محبت‌های مادی ارباب حکومت و ملک داشتند قرار گرفت. بعد که اینها رو دیدن، یک نقشه کلی در زندگی ائمه به وجود آمد. اینی که میگم ائمه یعنی همه ائمه، از امیرالمؤمنین تا امام عسکری علیهم السلام. بنده بارها گفتم زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده، زندگی یک انسان به حساب بیارید، یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نورون واحد. هر کدام از اینها که یه حرفی زدند، این حرف در حقیقت از زبان اون دیگران هم هست. هر کدام از اینها که یه کاری انجام دادن، این در حقیقت کار اون دیگران هم هست. یک انسانی است که 250 سال گویی عمر کرده است. تمام کارهای ائمه در طول این 250 سال کار یک انسان با یک هدف، با یک نیت و با تاکتیک های مختلفه. ائمه علیهم السلام وقتی که احساس کردند که اسلام رو به غربت افتاد و جامعه اسلامی تشکیل نشد، چند هدف رو اهداف اصولی خود قرار دادن. یکی تبیین اسلام به شکل درست. اسلام از نظر اون کسانی که در رأس قدرت در طول این سالیان طولانی دراز مدت قرار داشتن، یک چیز مزاحم بود. اسلام پیغمبر، اسلام قرآن، اسلام جنگ بدر و هنین، اسلام ضد تجمل پرستی، اسلام ضد تبعیض، اسلام طرفدار مستضعفان، اسلام کوبنده مستکبران، به درد اون کسانی نمیخورد که میخواستند با ماهیت فرعونی لباس موسوی بپوشند، با ماهیت نمرودی لباس ابراهیمی بپوشند. امکان نداشت. مجبور بودند اسلام رو تحریف کنند. امکان نداشت که اسلام رو از دل مردم، از ذهن مردم یک بار دور کنند، چون مردم مؤمن بودند. مجبور بودند اسلام رو از روح و محتوا و ماهیت خودش عوض کنند و خالی کنند. این همون کاری که شما یادتون هست و شاهد بودید در دوران رژیم گذشته نسبت به مظاهر اسلامی انجام می گرفت. در رژیم گذشته با تظاهرات اسلامی مخالفت نمی شد، اما با معنای اسلام و با روح اسلام چرا؟ با جهاد اسلام چرا؟ با امر به معروف و نهی از منکر اسلام چرا؟ با بیان حقایق اسلامی چرا؟ اما با ظواهر اسلامی که به گاو و گوسفند اونها صدمه ای نزنه مخالفت نمیشد. این حالت در دوران خلافت های اموی و عباسی هم وجود داشت. لذا برای این که اسلام رو از روح و حقیقت خود خالی کنند، عده مزدور قلم به مزد و زبان به مزد داشتند. پول میدادند حدیث درست میکردند، پول میدادند منقبت برای اونها درست میکردند، پول میدادند کتاب برای اونها مینوشتند. میگه وقتی سلیمان ابن عبدالملک از دنیا رفت، ما دیدیم کتاب‌های فلان عالم بزرگ که اسمش رو نمیارم بر حیوانات بار شد، بر استرها بار شد و از خزانه سلیمان ابن عبدالملک بیرون آمد. یعنی این کتاب نویس، این محدث بزرگ، این عالم معروفی که این همه نام او در کتاب‌های اسلامی وجود داره، این برای سلیمان ابن عبدالملک کتاب می نوشت. خب کتابی که برای سلیمان ابن عبدالملک نوشته بشود، شما توقع دارید در این کتاب چیزی باشه که سلیمان ابن عبدالملک رو ناخوش بیاد؟ خب سلیمان ابن عبدالملکی که ظلم میکنه، شراب میخوره، با کفار میسازه، مسلمین رو زیر فشار قرار میده، بین مردم تبعیض قائل میشه، فقرا رو روشون فشار میاره، اموال مردم رو میگیره، این چه جور اسلامی رو میپسنده؟ این درد بزرگ جامعه ما، جامعه اسلامی در طول قرنهای اول بود. ائمه علیهم السلام این رو میدیدن، احساس میکردن که میراث ارزشمند پیغمبر، یعنی احکام اسلامی که باید برای طول تاریخ بمانه و انسانها رو در تمام ادوار تاریخ هدایت بکنه، دستخوش تحریف شده. یکی از هدفهای ائمه که خیلی هم مهم بود، تبیین درست اسلام و تفسیر حقیقی قرآن و افشاگری تحریفها و تحریف کننده ها بود. نگاه کنید در کلمات ائمه علیهم السلام، ببینید اونچه که گفته شده در موارد بسیاری ناظر به اون چیزهایی است که به نام اسلام علما و فقها و محدثین وابسته به دستگاه های حکومت و دربارهای سلطنتی گفته بودند، اونها رو رد می‌کردند و حقایق رو بیان می‌کردند. این یک هدف اصلی و بزرگ برای ائمه که تبیین احکام اسلامی بود. این یک. خب خود همین کار یک ماهیت سیاسی داره. یعنی وقتی که ما میدانیم که تحریف با تحریک دستگاه سلطنت و خلافت انجام میگیره و قلم به مزدها و مزدورهای علی‌الظاهر عالم برای خاطر سلاطین و حکمرانان تحریف میکنن، طبیعی است که اگر کسی علیه اون تحریف ها اقدام بکنه، یقینا کاری برخلاف سیاست اون حکام و سلاطین انجام داده. امروز که در بعضی از کشورهای اسلامی بعضی از قلم به مزدها و نویسندگان مزدور و عالمان مأجور از طرف دستگاه ها کتاب می نویسند تا ایجاد تفرقه بین مسلمان ها بکنن، یا چهره برادران مسلمان خودشون رو زشت نشون بدهن، اگر تو این کشورها یک نویسنده آزادمنش پیدا بشه که کتابی بنویسه و درباره وحدت اسلامی و درباره برادری بین جماعات اسلامی در او قلم فرسایی کنه، این کار یک کار سیاسی است در حقیقت، ضد دستگاه های حاکم. ائمه یکی از قلم‌های درشت فعالیتشون این بود. احکام اسلامی رو که بیان می‌کردن، معناش این نبود که احکام اسلامی در اون روز در جامعه اسلامی گفته نمی‌شد. چرا؟ در هر گوشه و کناری از دنیای اسلام کسانی بودند که قرآن می‌گفتن، حدیث می‌گفتن، از پیغمبر نقل می‌کردن، هزاران حدیث رو بعضی از محدثین بلد بودن، مخصوص مکه و مدینه و کوفه و بغداد و اینها هم نبود، در تمام اقطار عالم اسلامی. شما نگاه کنید به تاریخ، در خراسان فلان جوان دانشمند چندین هزار حدیث مثلا تدوین میکنه، در طبرستان فلان عالم بزرگ چندین هزار حدیث از پیغمبر و از صحابه نقل میکنه. حدیث وجود داشت، حکم اسلامی بیان میشد، اون چه بیان نمیشد تفسیر و تبیین درست اسلام در همه شؤون و امور جامعه اسلامی بود که ائمه علیهم السلام می‌خواستن جلوی این رو بگیرن. این یک کار که از کارهای مهم ائمه علیهم السلام. کار مهم دیگر تبیین مسئله امامت بود. امامت یعنی زمامداری جامعه اسلامی. مسئله عمده‌ای که برای مسلمان‌ها اون روز روشن نبود و عملاً و از لحاظ تئوری دچار تحریف شده بود، مسئله امامت بود. امامت جامعه اسلامی با کیه؟ کار به جایی رسیده بود که کسانی که به اغلب احکام اسلامی عمل نمی کردن و بیشتر محرمات رو علناً انجام می دادن، ادعا می کردن جانشین پیغمبرن و می نشستن در مسند پیغمبر و خجالت هم نمی کشیدن. یعنی اینجور هم نبود که مردم ندونند، مردم می دیدند که یکی به نام خلیفه مست و لایعقل به محل امام نماز جمعه میاد و پیش نماز مردم میشه و بهش هم اقتدا میکرده. مردم میدانستند که یزید ابن معاویه دچار بیماری های بزرگ اخلاقی و عامل به گناهان بزرگه. در این حال وقتی بهشون گفته میشد که علیه یزید قیام کنید، میگفتن ما با یزید بیعت کردیم، نمیشه قیام کنیم. مسئله امامت برای مردم روشن نبود. مردم خیال میکردن که امام مسلمین و حاکم جامعه اسلامی میتوانه با این گناهان، با این خلافها، با این ظلمها، با این اعمالی که برخلاف صریح قرآن و اسلام هست آمیخته و آلوده باشه. برای مردم مسئله مهمی نبود. این یک مشکل بزرگی بود که با توجه به اهمیت مسئله حکومت در یک جامعه و تأثیر حاکم در جهتگیری جامعه، این بزرگترین خطر برای عالم اسلام. لذا ائمه علیهم السلام لازم می‌دونستند دو چیز رو به مردم بگن. یکی این که بگن امام دارای این شرایط، حاکم اسلامی دارای این خصوصیات، این عصمت، این تقوا، این علم، این معنویت، این رفتار با مردم، این عمل در مقابل خدا، خصوصیات امام یعنی حاکم اسلامی رو برای مردم بیان کن. این یک. و دوم مشخص کنن که اون کسی که دارای این خصوصیات هست امروز کیه، که معرفی میکردن و خودشون رو بیان میکردن. این هم یک کار بزرگ ائمه و میبینید که این یکی از مهمترین کارهای سیاسی و تبلیغات و تعلیمات سیاسی است. اگر ائمه علیهم السلام غیر از این دوتا کاری که گفتم هیچ کار دیگه نداشتن، کافی بود که ما بگیم زندگی ائمه از اول تا به آخر یک زندگی سیاسی است. اون جایی که تفسیر هم میگن، بیان معارف اسلامی رو هم میکنن، در حقیقت یک عمل سیاسی انجام میدادن. اونجایی هم که درباره خصوصیات امام حرف میزنن، باز یه عمل سیاسی دارن انجام میدن. یعنی ائمه تعلیماتشون اگر در همین دو خصوصیت، دو عنوان و دو موضوعی که گفتم خلاصه هم میشد، باز ائمه زندگیشون یک زندگی سیاسی بود، اما به این هم اکتفا نمیکردن. علاوه بر همه اینها، ائمه علیهم السلام حداقل از دوران امام حسن مجتبی به بعد یک حرکت زیرزمینی همه جانبه سیاسی و انقلابی رو به قصد قبضه کردن حکومت شروع کرده بودن. هیچ شکی باقی نمیمانه برای کاوشگر زندگی ائمه که ائمه علیهم السلام این حرکت رو داشته. اونی که من عرض میکنم ناشناخته است، این نکته قضیه است که متاسفانه در کتابهایی که در زندگی ائمه نوشته شده، در باره زندگی امام صادق، در زندگی موسی بن جعفر، در زندگی بسیار از ائمه دیگه، این نکته معرفی نشده است. اینی که ائمه علیهم السلام یک حرکت سیاسی تشکیلاتی وسیع و گسترده رو انجام میدادن، با اینکه این همه شواهد وجود داره، این ناگفته مونده و ذکر نشده و این مشکل عمده فهم زندگی ائمه علیهم السلام. حقیقت این است که ائمه این کارو شروع کردن. البته شواهد خیلی زیادی هست. ممکنه بعضی اشکال کنن که ائمه علیهم السلام چطور برای قبضه کردن حکومت مبارزه می‌کردن در حالی که با علم الهی خودشون می‌دانستن که به حکومت نخواهن رسید. خب معلومه دیگه، زندگی ائمه علیهم السلام نشون داد که اینها نتوانستند به حکومت دست پیدا کنند و جامعه اسلامی رو و نظام اسلامی رو اونطوری که میلشون بود و وظیفه‌شون بود اونو تشکیل بدن. چطور ائمه با اینکه این رو میدونستند و به الهام الهی از اون واقف بودن این کار رو انجام دادن؟ ممکن این به ذهن بعضی برسه. در جواب این فکر باید بگم دانستن این که به هدف نخواهند رسید مانع از انجام وظیفه نمیشه. در زندگی پیغمبر شما نگاه کنید، پیغمبر اکرم میدانستند در جنگ احد شکست خواهند خورد. پیغمبر اکرم میدانستند اونهایی که در شکاف کوه نشوندند اونها نخواهند نشست و به طمع غنیمت پایین خواهد آمد. پیغمبر اون روزی که به طائف رفت تا بنی ثقیف رو هدایت کنه و از شر مکی ها به طائفی ها پناه برد، میدانست که طائفی ها با پار سنگ از او استقبال میکنند، اینقدر سنگ به او میزنند که ساق مبارکش خونی میشه و مجبور میشه برگرده. ائمه علیهم السلام همه اینها رو میدونستن. اون کسی که علم ائمه علیهم السلام و علم معصومین رو میخواد دلیل بگیرد بر این که اینها مبارزه سیاسی نمیکردن، با علم پیغمبر چه میکنه که پیغمبر اکرم همه اینها رو میدونست؟ امیرالمؤمنین میدانست که در 21 ماه رمضان به شهادت خواهد رسید، اما در این حال با این که میدانست اندکی قبل از ماه رمضان یک اردوگاه وسیعی درست کرد در بیرون کوفه برای اینکه به ادامه جنگ خود با معاویه بپردازه. اگر دانستن امیرالمؤمنین موجب میشه که او بر طبق روال عادی و معمولی عمل نکنه، چرا این اردوگاه رو درست کرد؟ چرا این لشکرکشی رو کرد؟ مردم رو برد بیرون کوفه منتظر نگه داشت؟ چرا؟ چه فایده ای داشت؟ این که ائمه میدانستن که به حکومت نمیرسن نباید موجب اون بشود که تلاش خودشون رو نکنن. باید تلاش بکنن، مبارزه بکنن، اونجوری عمل کنن مثل اون کسی که نمیدونه، مثل اون کسی که اطلاع نداره چه پیش خواهد آمد. تمام اون کارهایی رو که یک آدمی که نمیداند چه پیش خواهد آمد باید انجام بده، ائمه علیهم السلام باید انجام بدن. علاوه بر این در باب اون چه مقدر است و در تقدیر الهی است حرفای زیادی هست که پروردگار عالم یه چیزهایی رو تقدیر میکنه و بعد بر اثر مصالحی اونها رو عوض میکنه، که در باب زندگی امام صادق علیه السلام بنده این حدیث رو گمان میکنم یا در اینجا یا در جای دیگری گفته باشم که یه حدیثی است که امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند این امر رو برای سال 70 معین کرده بود، یعنی قرار بود که حکومت اسلامی در سال 70 هجری به وسیله ائمه علیهم السلام انجام بگیره. فلما قتل الحسین اشتد غضب الله علی اهل الارض، وقتی که واقعه کربلا پیش آمد و حادثه فجیع عاشورا پیش آمد این مطلب تأخیر افتاد برای سال 140. سال 140 یعنی درست در اوج تلاش تبلیغاتی امام صادق علیه السلام. اونجا هم باز یه حوادثی پیش آمد که این تقدیر الهی رو به عقب انداخت، که تو خود این روایت هست که شماها افشا کردید، شما شیعیانی که دوره بر ما هستید گفتید مطلب رو کتمان نکردید. این بود که مطلب باز تأخیر افتاد. بنابراین همطور که ملاحظه میکنید هیچ اشکالی نداره که خدای متعال یک مقصودی رو تقدیر فرموده باشه برای یک زمان معینی، بعد به خاطر پیش آمدن یه حوادثی اون رو عقب بیندازه. پس تلاش ائمه برای گرفتن حکومت و ایجاد رژیم اسلامی و حاکمیت اسلامی یه تلاشی است که با دانستن اونها حقایق را و آینده را هیچ منافاتی نداره. خب پس این رو به طور خلاصه همه برادران و خواهران بدونن که ائمه علیهم السلام همشون به مجرد این که بار امانت امامت رو تحویل می گرفتن، یکی از کارهایی که شروع می کردن یک مبارزه سیاسی بود، یک تلاش سیاسی بود برای گرفتن حکومت. این تلاش سیاسی مثل همه تلاش هایی است که اون کسانی که می خوان یک نظامی رو تشکیل بدن انجام می دهن، و این کار رو ائمه علیهم السلام هم می کردن و امام موسی بن جعفر علیه السلام هم این کار رو شروع کرد. از سال 148 یعنی سال وفات امام صادق علیه السلام و ادامه پیدا کرد تا سال 183 یعنی سال وفات موسی بن جعفر، 35 سال تلاش موسی بن جعفر ادامه پیدا کرد. این به طور خلاصه. و اما زندگی موسی بن جعفر یک زندگی شگفت‌آور و عجیبی است. اولا در زندگی خصوصی موسی بن جعفر مطلب برای نزدیکان اون حضرت روشن بود. هیچ کس از نزدیکان اون حضرت و خواص اصحاب اون حضرت نبود که نداند موسی بن جعفر برای چی داره تلاش میکنه. و خود موسی بن جعفر در اظهارات و اشارات خود و کارهای رمزی که انجام میداد این رو به دیگران نشون میداد. حتی در محل سکونت، اون اتاق مخصوصی که موسی بن جعفر در اون اتاق می نشستن، اینجوری بود که راوی که از نزدیکان امام هست میگه من وارد شدم، دیدم در اتاق موسی بن جعفر سه چیزه: یکی یک لباس خشن، یک لباسی که از وضع معمولی مرفه عادی دور هست، یعنی به تعبیر امروز ما میشه فهمید و میشه گفت لباس جنگ. این لباس رو موسی بن جعفر اونجا گذاشتن، نپوشیدند به صورت یک چیز سمبولیک. بعد و سیف معلق، شمشیری رو آویختند، معلق کردند یا از سقف یا از دیوار، و مصحف و یک قرآن. ببینید چه چیز سمبولیک و چه نشانه زیبایی است در اتاق خصوصی حضرت که جز اصحاب خاص اون حضرت کسی به اون اتاق دسترسی نداره. نشانه های یک آدم جنگی مکتبی مشاهده میشه. شمشیری هست که نشون میده هدف جهاده، لباس خشنی هست که نشون میده وسیله زندگی خشونت بار رزمی و انقلابی است، و قرآنی هست که نشان میده هدف اینه، میخواهیم به زندگی قرآنی برسیم با این وسائل و این سختی ها رو هم تحمل میده. اما دشمنان حضرت هم اینو حدس میزدن. اولا زندگی موسی بن جعفر یعنی امامت موسی بن جعفر در سخت ترین دوران ها شروع شد. هیچ دورانی به گمان من بعد از دوران امام سجاد به سختی دوران موسی بن جعفر نبود. موسی بن جعفر در سال 148 به امامت رسیدند بعد از وفات پدرشون امام صادق علیه السلام. سال 148 اینجوری اوضاع که بنی عباس بعد از درگیری های اول، بعد از اختلافات داخلی، بعد از اون جنگ هایی که بین خود بنی عباس در اول خلافتشون به وجود آمد فارق شدن. گردن کشان بزرگی رو که خلافت اونها رو تهدید می‌کردن مثل بن الحسن، محمد ابن عبدالله حسن، ابراهیم ابن عبدالله ابن الحسن، بقیه اولاد امام حسن که جزو مبارزین و شورشگران علیه بنی عباس بودن، همه اینها رو منکوب کردن، سرکوب کردن. تعداد بسیاری از سران و گردن کشان رو بنی عباس کشته که در اون مخزن و انباری که بعد از مرگ منصور عباسی باز شد، معلوم شد که میزان به تعداد زیادی از شخصیت ها و افراد رو کشته بود و جسد هاشون رو در یک جایی گذاشته بود که اسکلت های اونها در اونجا آشکار بود. اینقدر منصور از بنی الحسن و بنی هاشم، از خیشاوندان خودش، از کسانی که جزء نزدیکان خودش بودن، آدم های سرشناس و معروف رو از بین برده بود که یک انبار اسکلت درست شده بود. از همه اینها فارغ شد، نوبت به امام صادق رسید. امام صادق رو هم با حیله مسموم کرد. در فضای زندگی سیاسی بنی عباس هیچ غباری دیگه وجود نداشت. در کمال قدرت، در یه چنین شرایطی که منصور در کمال قدرت و در اوج سلطه ظاهری زندگی میکنه، نوبت به خلافت موسی بن جعفر علیه السلام رسید که یک جوانی است، تازه سال، و با اون همه مراقب، به طوری که کسانی که میخوان بعد از امام صادق بفهمن که دیگه حالا به کی باید مراجعه کرد، با زحمت میتوانن راه پیدا کنن و موسی بن جعفر رو پیدا کنن. و موسی بن جعفر به اونها توصیه میکنه که مواظب باشید، اگر بدانن که از من حرف شنفتید و از من تعلیمات دیدید و با من ارتباط دارید، از ذبح کشتن هست، مراقب باشید. در یه چنین شرایطی موسی بن جعفر به امامت میرسه و مبارزه رو شروع میکنه. حالا اگر شما سوال کنید که خب موسی بن جعفر وقتی به امامت رسید چجوری مبارزه رو شروع کرد، چه کار کرد، کیا رو جمع کرد، کجاها رفت، در این 35 سال چه حوادثی برای موسی بن جعفر پیش آمد، متاسفانه بنده جواب روشنی ندارم. و این همون چیزی است که یکی از قصه های آدمی است که در زندگی صدر اسلام تحقیق میکنه. هیچی نداری، یک زندگی مرتب و مدونی از این دوران 35 ساله در اختیار هیچ کس نیست. اینی که عرض میکنم کتاب نوشته نشده، کار تحقیقاتی انجام نگرفته و باید بشه، به خاطر همینه. یه چیزای پراکنده هست که از مجموع اینها میتوان چیزهای زیادی فهمید. یکیش اینه که 4 خلیفه در دوران امامت موسی بن جعفر در این 35 سال به خلافت رسیدن. یکی منصور عباسی است که 10 سال از دوران اول امامت موسی بن جعفر منصور عباسی بر سر کار بود. بعد پسر او مهدی است که او هم 10 سال خلافت کرد. بعد پسر مهدی هادی عباسی است که 1 سال خلافت کرد. بعد از او هم هارون الرشید که در حدود 12-13 سال هم از دوران خلافت هارون موسی بن جعفر علیه السلام مشغول دعوت و تبلیغ امامت بودند. 4 خلیفه، هر کدام از این 4 خلیفه یک زحمتی و یک فشاری بر موسی بن جعفر وارد کردند. هم منصور حضرت رو دعوت کرد، یعنی تبعید کرد، احضار اجباری کرد به بغداد. البته اینهایی که عرض میکنم بعضی از اون حوادثه. وقتی انسان نگاه میکنه زندگی موسی بن جعفر رو، میبینه که از این حوادث زیاد. یکی از موارد همینه که موسی بن جعفر علیه السلام رو از مدینه آورد بغداد. مدتی در بغداد حضرت تو تحت نظر نگه داشته، بر حضرت فشار آورده، اونطور که در روایات به دست میاد حضرت رو در محظورات فراوانی قرار داده. این یه نوبت، چقدر طول کشیده معلوم نیست. یه نوبت در همون زمان منصور ظاهرن حضرت رو آوردن به یه نقطه‌ای در عراق به نام ابجر که مدتی در اونجا حضرت تبعید بوده. راوی میگه من خدمت موسی بن جعفر رسیدم، در اونجا در این حوادث حضرت چنین فرمودن و چنین کردن. در زمان مهدی عباسی حداقل 1 بار حضرت رو از مدینه به بغداد آوردن. راوی میگه من در راهی که موسی بن جعفر میرفتن حضرت رو میبردن به بغداد، فی المقدمة الاولى،
در دفعه اولی که حضرت رو بردن، معلوم میشه چند دفعه حضرت رو برده بودن، که من احتمال میدم دو بار سه بار در زمان مهدی حضرت رو به بغداد برده بودن. میگه من خدمت امام رسیدم، اظهار تأسف کردم، اظهار ناراحتی کردم، فرمودن نه ناراحت نباش، من از این سفر سالم برمیگردم و در این سفر اینها نمیتونن به من آسیب برسونن. اینم زمان مهدی. در زمان هادی عباسی باز حضرت رو خواستن بیارن به قصد کشتن، که یکی از فقهای دوروبر هادی عباسی ناراحت شد، دلش سوخت که فرزند پیغمبر رو اینجور زیر فشار قرار میدن، وساطت کرد، هادی عباسی منصرف شد. در زمان هارون هم که حضرت رو آوردن به بغداد و مدت طولانی در چند نوبت، که احتمال میدم من در زمان هارون هم بیش از یک بار حضرت رو از مدینه جدا کرده باشن، اما قدر مسلمش یک باره که آوردن در جاهای مختلف زندان کردن و یکیش از جمله در بغداد بود که در زندان‌های مختلف، بعدم در زندان سندی ابن شاهک به حضرت رو به شهادت رسوندن. شما ببینید در طول این 35 سال، 34 سال که موسی بن جعفر مشغول تبلیغ امامت و مشغول انجام وظیفه و مبارزات خودشون بودن، دفعات مختلف حضرت رو آوردن. علاوه بر اینها چندین بار خلفای زمان موسی بن جعفر حضرت رو به قصد کشتن براشون توطئه چیدن. مهدی عباسی پسر منصور اولی که به خلافت رسید به وزیر خودش یا به حاجب خودش ربیع گفت که باید یه ترتیبی بدی که موسی بن جعفر رو از بین ببری، نابود کن. احساس میکرد که خطر عمده از طرف موسی بن جعفر. هادی عباسی همونطور که گفتم در اوائل خلافتش یا اول خلافتش تصمیم گرفت، حتی شعری سرود، گفت گذشت اون وقتی که نسبت به بنی هاشم ما سهلنگاری میکردیم، من دیگه عازم و جازم هستم که از شماها کسی رو باقی نگذارم و موسی بن جعفر رو اول کسی خواهد بود که از بین خواهم بود. بعد هم که هارون رشید همین کار رو میخواست بکنه و کرد و این جنایت بزرگ رو مرتکب شد. ببینید چه زندگی پرماجرایی زندگی موسی بن جعفره. علاوه بر اینها یک نکات بسیار ریز و روشن نشده ای علاوه بر اینها زندگی در زندگی موسی بن جعفر هست. موسی بن جعفر یقینا یک دورانی رو در خفا زندگی میکرده، اصلا زندگی زیر زمینی که معلوم نبوده کجاست، که در اون زمان خلیفه وقت افراد رو میخواست، از اونها تحقیق میکرد که موسی بن جعفر رو شما ندیدی، نمیدونی کجاست، و اونها اظهار میکردن که نه. حتی یکی از افراد رو اونطور که در روایت هست موسی بن جعفر بهش گفتن که تو رو خواهند خواست، از من راجع به من از تو سوال خواهند کرد که تو کجا دیدی موسی بن جعفر رو، به کلی منکر بشو بگو من ندیدم. همجورم شد زندانش کردن، بردن برای این که از او بپرسن موسی بن جعفر کجاست. شما ببینید زندگی یک انسان اینجوری زندگی کیست؟ یا آدمی که فقط مسئله میگه، معارف اسلامی بیان میکنه، هیچ کاری به کار حکومت نداره، مبارزه سیاسی نمیکنه، که زیر این چنین فشارهایی قرار نمیگیره. حتی در یک روایتی من دیدم که موسی بن جعفر علیه السلام در حال فرار و در حال اختفا در دهات شام میگشته. وقع موسی بن جعفر فی بعض قرى شام حاربا متنکرا فوقع فی غار، که تو حدیث از روایت هست که موسی بن جعفر مدتی اصلا در مدینه نبوده، در روستاهای شام تحت تعقیب دستگاه‌های حاکم وقت و مورد تجسس جاسوس‌ها، از این ده به اون ده، از اون ده به اون ده، با لباس مبدل و ناشناس، که در یک غاری حضرت به یک غاری میرسن و در اون غار وارد میشن و یک فرد نصرانی در اونجاست، حضرت با او بحث میکنن، در همون وقت هم از وظیفه و تکلیف الهی خودشون که تبیین حقیقت هست غافل نیستن، با اون نصرانی صحبت میکنن و نصرانی رو مسلمان میکنن. این زندگی پرماجرای موسی بن جعفر یه چنین زندگی است که شما ببینید این زندگی چقدر زندگی پرشور و پرهیجانی است. ما امروز نگاه میکنیم موسی بن جعفر، خیال میکنیم یه آقای مظلوم بی سر و صدای سر به زیری در مدینه بود و رفتن مامورین اینو کشیدن آوردن در بغداد یا در کوفه در فرنجا در بصره زندانی کردن، بعدم مسموم کردن از دنیا رفت، همینو بس. قضیه این نبود، قضیه یک مبارزه طولانی، یک مبارزه تشکیلاتی، یک مبارزه با داشتن افراد زیاد در تمام آفاق اسلامی. موسی بن جعفر کسانی داشت که به او علاقه من بودن. اون وقتی که پسر عمو، پسر برادر ناخلف موسی بن جعفر که جزو افراد وابسته به دستگاه بود درباره موسی بن جعفر با هارون حرف میزد، تعبیرش این بود که خلیفتان یجبا الیهم الخراج. گفت هارون تو خیال نکن فقط تو هستی که خلیفه در روی زمین هستی در جامعه اسلامی و مردم به تو خراج میدن، مالیات میدن. دو تا خلیفه هست، یکی توی، یکی موسی بن جعفر. به تو هم مردم مالیات میدن، پول میدن، به موسی بن جعفر هم مالیات میدن، پول میدن. و این یه واقعیت بود. او از رو خباثت میگفت، او میخواست سعایت کنه، اما یه واقعیت بود. از تمام اقطار اسلامی کسانی بودن که با موسی بن جعفر ارتباط داشتن، منتها این ارتباطات در حدی نبود که موسی بن جعفر بتوانند به یک حرکت مبارزه مسلحانه آشکاری دست بزنن، که خود این یک بحث مفصلی داره که جاش در بحث در زندگی امام صادق علیه السلامه، که اگر یه وقتی فرصت کنم، توفیق پیدا کنم در زندگی امام صادق صحبت کنم، اونجا باید گفته بشه که چرا ائمه علیهم السلام و چرا مشخصا امام صادق علیه السلام که وضعش از این جهت بهتر از بقیه ائمه بود به یک قیام مسلحانه دست نزد و حرکت نکرد، که خودش یکی از بحث‌های شنیدنی و بسیار مهم زندگی ائمه است. این وضع زندگی موسی بن جعفر. تا نوبت به هارون الرشید میاد. وقتی نوبت به هارون الرشید رسید، اوقاتی است که اگرچه در جامعه اسلامی دستگاه خلافت معارضی نداره و تقریبا بی درد سر و بی دغدغه مشغول حکومت هست، اما با این حال وضع زندگی موسی بن جعفر و گسترش تبلیغات امام هفتم جوری است که علاج این مطلب برای اونها اینقدر هم آسان نیست. و هارون یک خلیفه سیاستمدار و بسیار با ذکاوتی بود. یکی از کارهایی که هارون کرد این بود که خودش بلند شد رفت مکه، که طبری مورخ معروف احتمال میده، یا درست الان یادم نیست چون نتونستم حالا ها مراجعه کنم به این منابع، از دور در ذهنم هست، یا به طور یقین یا به طور احتمال میگه هارون رشید حرکت کرد به عزم سفر حج در خفا. مقصودش این بود که بره مدینه از نزدیک موسی بن جعفر رو ببینه چه جور موجودی است، ببینه این شخصیتی که این همه درباره او حرف هست، این همه دوستان داره، حتی در بغداد کسانی از دوستان او هستند، این چه جور شخصیتی است، آیا باید از او ترسید یا نه. که آمد و چند ملاقات با موسی بن جعفر داره که از اون ملاقات‌های فوق العاده مهم و حساسه. یکی در مسجد الحرامه که ظاهراً به صورت ناشناس موسی بن جعفر با هارون برخورد میکنه و یه مذاکرات تندی بین اونها رد و بدل میشه و موسی بن جعفر ابهت خلیفه رو در مقابل حاضران میشکنه، اونجا موسی بن جعفر رو نمیشناسه. بعد که میان مدینه چند ملاقات با موسی بن جعفر داره که اینها ملاقات‌های مهمی است. البته اگر من بخوام اینها رو شرح بدم و حتی همین ملاقات ها رو بیان کنم که چه گذشته، وقت زیادی خواهد گرفت. من همینقدر اشاره میکنم برای اینکه کسانی که اهل مطالعن، اهل تحقیقن و علاقمند به این مسائل هستن برن مزانش اینهاست، برن دنبالش پیدا کنن. از جمله این که حالا در این ملاقات ها هارون الرشید تمام اون کارهایی که باید برای قبض کردن یک انسان مخالف و یک مبارز حقیقی انجام داد، همه رو انجام میده. تهدید، تطمیع، فریبکاری، همه اینها رو انجام. یکی از حرفایی که اونجا با موسی بن جعفر میزنه این است که میگه شما بنی هاشم از فدک محروم شدید. آل علی فدک رو از شما ها گرفتن، حالا من میخوام فدک رو به شما برگردونم. بگو فدک کجاست، حدود فدک چیه، تا من فدک رو به شما برگردونم. بعد موسی بن جعفر، خب معلومه که این یک فریبی است که میخواد فدک رو برگردونه به عنوان کسی که حق از دست رفته آل محمد رو میخواد به اونها برگردونه، چهره ای برای خودش درست کنه. حضرت میگه بسیار خوب، حالا که میخوای فدک رو بدی، من حدود فدک رو برای تو معین میکنم. بنا میکنن حدود فدک رو معین کردن، اون حدودی که امام موسی بن جعفر برای فدک معین میکنن تمام کشور اسلامی اون روز رو در بر میگیره. فدک یعنی این، یعنی این که تو خیال کنی که ما دعوامون در اون روز بر سر یک باغستان بود، چند تا درخت خرما بود، این ساده لوحانه است. مسئله ما اون روز هم مسئله چند تا نخلستان و باغستان فدک نبود، مسئله خلافت پیغمبر بود، مسئله حکومت اسلامی بود. منتها اون روز اون چیزی که فکر می شد ما رو از این حق به کلی محروم خواهد کرد، گرفتن فدک بود. لذا ما در مقابل این مسئله پافشاری می کردیم. امروز اون چیزی که در مقابل ما تو غصب کردی باغستان فدک نیست که ارزشی نداره، اون چی که تو غصب کردی جامعه اسلامی است، کشور اسلامی است. حدود چهارگانه ای رو ذکر میکنه موسی بن جعفر علیه السلام، میگه این فدکه، یالا حالا اگه میخوای بدی اینه بده. یعنی صریحا مسئله داعیه حاکمیت و خلافت رو اونجا امام موسی بن جعفر مطرح میکنه. اون وقتی که هارون الرشید در ورود به حرم پیغمبر در مدینه در همین سفر میخواد در مقابل مسلمون هایی که دارن زیارت خلیفه رو تماشا میکنن یک تظاهری بکنه و خیشاوندی خودش رو به پیغمبر نشان بده، میره نزدیک، وقتی میخواد سلام بده به قبر پیغمبر میگه السلام علیک یا ابن عم، نمیگه یا رسول الله، ای پسر عمو سلام بر تو، یعنی من پسر عموی پیغمبرم. موسی بن جعفر بلافاصله میان در مقابل ذریح با میسن، میگن السلام علیک یا ابه، سلام بر تو ای پدر، یعنی اگر پسر عموی توست پدر منه. درست اون شیوه تزویر او رو در همون مجلس از بین میبرن. مردمی که دوروبر هارون الرشید بودن اونام احساس میکردن که بزرگترین خطر برای دستگاه خلافت وجود موسی بن جعفر. یه مردی از دوستان دستگاه حکومت و سلطنت ایستاده بود اونجا، دید که یک شخصی سواره بر یک درازگوشی آمد، بدون تجمل، بدون تشریفات، بدون این که بر یک اسب قیمتی سوار شده باشه، که حاکی باشه، که جزء اشراف هست، آمد. تا آمد راه رو باز کردن، ظاهرا در همین سفر مدینه بوده گمان میکنم، و او وارد شد، پرسید این کی بود که وقتی آمد این طور همه در مقابلش خضوع کردن و اطرافیان خلیفه راه رو باز کردن تا او وارد بشه. گفتن این موسی بن جعفره. تا گفتن موسی بن جعفره، گفت ای وای از حماقت این قوم، یعنی بنی عباس، کسی رو که مرگ اونها رو میخواد با حکومت اونها رو واژگون خواهد کرد اینجور احترام میکنن. میدونستن خطر موسی بن جعفر برای دستگاه خلافت خطر یک رهبر بزرگی بود که دارای دانش وسیعه، دارای تقوا و عبودیت و صلاحی است که همه کسانی که او رو میشناسند اینو در او سراغ دارن، دارای دوستان و علاقمندانی است در سراسر جهان اسلام، دارای شجاعتی است که از هیچ قدرتی در مقابل خودش ابا نداره، واهمه نداره. لذاست که در مقابل عظمت ظاهری سلطنت هارونی اون طور بی محابا حرف میزنه و مطلب میگه. یک چنین شخصیتی مبارز مجاهد، متصل به خدا، متوکل به خدا، دارای دوستانی در سراسر جهان اسلام و دارای نقشه‌ای برای این که حکومت و نظام اسلامی رو پیاده بکنه، این بزرگترین خطر برای حکومت هارونی است. لذا هارون تصمیم گرفت که این خطر رو از پیش پای خودش برداره. البته مرد سیاستمداری بود، این کار رو دفعتا انجام نداد. اول مایل بود که به یه شکل غیر مستقیم این کار رو انجام بده، بعد دید بهتر این است که موسی بن جعفر رو به زندان بیاندازه، شاید در زندان بتوانه با او معامله کنه، به او امتیاز بده، زیر فشارها او رو وادار به قبول و تسلیم بکنه. لذا بود که موسی بن جعفر رو از مدینه دستور داد دستگیر کردن، منتها جوری که احساسات مردم مدینه هم جریحه‌دار نشه و نفهمن که موسی بن جعفر چگونه شد. لذا دو تا مرکب و محمل درست کردن، یکی به طرف عراق، یکی به طرف شام، که مردم ندونن که موسی بن جعفر رو به کجا بردن. و موسی بن جعفر رو آوردن در مرکز خلافت و در بغداد اونجا زندانی کردن. و این زندان زندان طولانی بود، البته احتمال داره که مسلم نیست که حضرت رو از زندان یه بار آزاد کرده باشن مجددا دستگیر کرده باشن. اون چه مسلمه، بار آخری که حضرت رو دستگیر کردن به قصد این دستگیر کردن که امام علیه السلام رو در زندان به قتل برسونن، به همین کار رو هم کردن. البته شخصیت موسی بن جعفر در داخل زندان هم همون شخصیت مشعل روشنگری است که تمام اطراف خودش رو روشن میکنه. ببینید حق اینه، حرکت فکر اسلامی و جهاد متکی به قرآن یه چنین حرکتی هیچ وقت متوقف نمیمونه، حتی در سخت‌ترین شرایط. که ما در زمان خودمون هم در دوران اختناق شدید رژیم دیدیم کسانی بودن در تبعید، در زندان، زیر شکنجه، در شرایط سخت، بلکه در سخت‌ترین شرایط، اما در همون حال هم نه فقط نمی شکستند خودشون، بلکه دشمنشون رو می شکستند. نه فقط تحت تأثیر قرار نمی گرفتند، بلکه زندانبانها رو تحت تأثیر قرار می دادند. و این همون کاری بود که موسی بن جعفر کرد، که در این باره داستانهای زیادی و روایات متعددی هست. یکی از جالبترین اونها اینه که سندی ابن شاهک معروف، که شما میدونید یه زندانبان بسیار غلیظ و خشن و از سرسپردگان بنی عباس و از وفاداران به دستگاه سلطنت و خلافت اون روز بود، این زندانبان موسی بن جعفر بود. و این رو در خانه خودش، موسی بن جعفر رو در یک زیرزمین بسیار سختی زندانی کرده بود. خانواده سندی ابن شاهک گاهی اوقات از یک روزنه زندان رو نگاه می‌کردند. وضع زندگی موسی بن جعفر اونها رو تحت تأثیر قرار داد و بذر محبت اهل بیت و علاقمندی به اهل بیت در خانواده سندی ابن شاهک پاشیده شد. یکی از فرزندان سندی ابن شاهک به نام کشاجم از بزرگان و اعلام تشیع، شاید دو نسل یا یک نسل دو نسل بعد از دو نسل بعد از سندی ابن شاهک، یکی از اولاد سندی ابن شاهک کشاجمه، که از بزرگترین ادبا و شعرا و از اعلام تشیع در زمان خودشه، که این رو همه ذکر کردن، اسمش هم کشاجم و سندی، که از اولاد سندی ابن شاهک. این وضع زندگی موسی بن جعفره که در زندان موسی بن جعفر اینجور گذرون. البته بارها آمدن در زندان حضرت رو تهدید کردن، تطمیع کردن، خواستن اون حضرت رو دلخوش کنن، اما این بزرگوار با همون صلابت الهی و با اتکاء به پروردگار و لطف الهی ایستادگی کرد، و همون ایستادگی بود که قرآن رو و اسلام رو تا امروز حفظ کرد. این رو بدانید که استقامت ائمه ما در مقابل اون جریان‌های فساد موجب این شد که امروز ما میتونیم اسلام حقیقی رو پیدا کنیم. امروز نسل‌های مسلمان و نسل‌های بشری میتونن چیزی به نام اسلام، به نام قرآن، به نام سنت پیغمبر در کتب پیدا کنن، اما از کتب شیعه و حتی در کتب اهل تسنن. اگر این حرکت مبارزه جویانه سرسخت ائمه علیهم السلام در طول این 250 سال نبود، بدانید که قلم به مزدها و زبان به مزدهای دوران بنی امیه و بنی عباس اسلام رو تدریجا اونقدر عوض می کردند و می کردند که بعد از گذشت یکی دو قرن از اسلام هیچی باقی نمی موند، یا قرآنی نمی موند یا قرآن تحریف شدهی می موند. این پرچمهای سرفراز، این مشعلهای نورافشان، این منارههای بلند بود که در تاریخ اسلام ایستاد و شعاع اسلام رو اونچنان پرتو افکن کرد که تحریف کنندگان و کسانی که مایل بودند در محیط تاریک حقایق رو قلب کنن، اون تاریکی رو نتونستن به دست بیارن. شاگردان ائمه علیهم السلام از همه فرقه های اسلامی بودن، مخصوص شیعه نبودن، از کسانی که به آرمان تشیع یعنی به امامت شیعی اعتقاد نداشتن کسان زیادی بودن که شاگردان ائمه بودن، تفسیر و قرآن و حدیث و سنت پیغمبر رو از ائمه یاد می‌گرفتن. اسلام رو همین مقاومت ها بود که تا امروز نگه داشت. بالاخره موسی بن جعفر رو در زندان مسموم کرد. یکی از تلخی‌های تاریخ زندگی ائمه همین شهادت موسی بن جعفر. البته می‌خواستن همونجا هم ظاهر سازی بکنن. در روزهای آخر سندی بن شاهک عده‌ای از سران و معارف و بزرگان رو که در بغداد بودن آورد دور حضرت، اطراف حضرت گفت ببینید وضع زندگیش خوبه، مشکلی نداره. حضرت اونجا فرمودن بله، ولی شما هم بدونید که اینها من رو مسموم کردن. و حضرت رو مسموم کردن با چند دانه خرما و در زیر بار سنگین قل و زنجیری که بر گردن و بر دست و پای امام بسته بودن، امام بزرگوار و مظلوم و عزیز در زندان روحش به ملکوت اعلا پیوست و به شهادت رسید. البته باز هم می ترسیدن. از جنازه امام موسی بن جعفر هم می ترسیدن. از قبر موسی بن جعفر هم می ترسیدن. این بود که وقتی که جنازه موسی بن جعفر رو از زندان بیرون آوردن و شعار می دادن به عنوان اینکه این کسی است که بر علیه دستگاه و حکومت قیام کرده بوده، این حرف ها رو میگفتن تا اینکه شخصیت موسی بن جعفر رو تحت شعاع قرار بدن، اونقدر جو بغداد، جو برای دستگاه نامطمئنی بود که یکی از عناصر خود دستگاه که سلیمان ابن جعفر باشه، سلیمان ابن جعفر ابن منصور عباسی یعنی پسر عموی هارون که یکی از اشراف بنی عباس بود، او دید به این وضعیت ممکنه که مشکل براشون درست بشه، یک نقش دیگری رو او به عهده گرفت و جنازه موسی بن جعفر رو آورد، کفن قیمتی بر جنازه اون حضرت پوشون، اون حضرت رو با احترام بردن در مقابر قریش، اونجایی که امروز به عنوان کاظمیین معروف هست و مرقد مطهر موسی بن جعفر در نزدیکی بغداد اونجا دفن کردن. و موسی بن جعفر زندگی سراپا جهاد و مجاهدت خودش رو به این ترتیب به پایان رسوند. پروردگارا درود و سلام فراوان و عمیق ما را به تربت پاک این امام بزرگوار نثار بفرمایید.